بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جهان هستی و همه آفریده‌هایی که در این ظرف عظیم قرار دارند، چه آفریده‌هایی که با چشم قابل دیدنند، چه آفریده‌هایی که دیده نمیشن، بی استثناء همه تجلی رحمت پروردگار هستند. سند این مطلب رو در همین بحث امروز با عنایت او از قرآن مجید براتون میخونم. همه ما با سواد و بی سواد، مرد و زن، پیر و جوان، این نکته رو می فهمیم، درک میکنیم که مجموعه هستی و موجوداتش جلوه رحمت هم. رحمت عامل رفاه، عامل آسانی، عامل راحتی. کجای جهان برای ما و برای هر موجودی سبب سختی و تنگنا و مزیقه و مشکله؟ آسمان‌های عالم، ستارگان جهان بالا، پرندگان عالم، نباتات و روییدنی‌های جهان، دریاها و چشمه‌ها و رودها، خورشید و ماه و هوا، کدامشون عامل مزیقه و تنگنا و رنجن؟ اونچه که رحمت گشایش گستردگی آسانی راحت رفاه لذت بی درد سر. اما جایی که غضب و خشم هست عامل تنگناست، عامل بسته شدن دست، عامل به وجود آمدن سد و مانع، شکننده است، عامل از دست دادن همین خوشی‌های معمولی هم هست. اون چه که این گونه است خشم، غضب. هر دو مورد رو، هم مورد رحمت رو هم مورد غضب رو، از قرآن کریم بشنوید. هر دوشو هم از سوره مبارکه بقره آیه 90 و 164 که واقعا فهم این گونه آیات برای فکر ما، برای دل ما، برای جان ما، برای زندگی ما، برای دنیا و آخرت ما راهگشاست. اما خشم، این خشمی که در آیه 90 مطرحه، خشم پروردگاره، نفرت پروردگاره، روی گردانی پروردگار از یه عده‌ای از مردمه. بئس ما اشتروا بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. معامله بدی کردن، معامله زشتی کردن، داد و ستد ناروایی کردن کسانی که خودشونو با کفر ورزیدن به اون چه که خدا نازل کرده فروختن. اومدن منکر تمام آیات قرآن شدن و هویت خودشونو با این انکار معامله کردن. چرا این گونه با قرآن معامله کردن؟ بقیان از روی حسد، از روی ظلم، از روی تجاوز چشم نداشتن قرآنو ببینن، چون برای خودشون یه وضعی ساخته بودن که میدیدن با قرآن مجید خودشونو نمیتونن هماهنگ کنن. یه آزادی نامشروعی رو میخواستن، قرآن مجیدم به این آزادی نامشروع رضایت نمیداد. یه سلسله مسائل قرآن مجید حرام اعلام کرده، با کام اونها این حرام ها نمی سازه. ظالمانه با قرآن مجید برخورد کردن، عاقلانه نه، عادلانه نه، از روی مهر و محبت نه. چنین معامله ای رو انجام دادن، قرآن مجید رو کنار زدن، کفر به قرآن مجید رو خریدن، از روی ستم، حسد، تنگ نظری، بی عقلی، بی خردی. و در دنباله آیه شریفه می فرماید ان ینزل الله من فضله علی من یشاء. ایرادشون اینه که چرا قرآن به پیغمبر نازل شده، به ما نشده؟ چرا مورد خطاب قرآن این یه نفر بوده، ما نبودیم؟ حالا که ما مورد خطاب قرآن نبودیم و قرآن به خود ما نازل نشده، یا به اونی که ما دلمون میخواد نازل نشده، ما کافر به قرآن. خب با این وضعی که اینا در باطن دارن، در ظاهر دارن، در تنگ نظری دارن، در حسادت دارن، در ظلم دارن، و با او به غضب علی غضب، سبب شده که خشم من نسبت به اونا دائمی بشه. فقط امرو نباشه، فقط فردا نباشه، فقط دم مردنشون نباشه، فقط بعد مردنشون نباشه، فقط قیامت تنهاشون نباشه، فقط یه مدتی در جهنم نباشه. با او به غضب علی غضب، برای خودشون یه خشمی رو از جانب من فراهم کردن که پیوسته و همواره و دائم و جاوید و خالده. خب کسی که مورد نفرت پروردگاره، قرآن مجید میگه معیشت زن کی داره؟ آرامش نداره، روحیه نداره، سلامت باطن نداره. در غضب که راحت نیست، اما در رحمت راحت و رفاه. کل هستی جلوه رحمت. مؤمن در کل این هستی با آرامش زندگی میکنه، راحت زندگی میکنه، و گاهی هم یه روحیه های این اهل ایمان واقعی پیدا میکنن که اعجاب انگیزه. یه پیامای عجیبی به ما دادن، حالا به صورت نثر، انشا، به صورت شعر، به صورت کلمات قصار. یکیش اینه: از درد منالید که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارا. امام صادق می فرماید 4000 فرشته به خواست خود مأموریت گرفتن روز عاشورا بیان و وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو کمک کنن. اما اون چه که ابی عبدالله در این جهاد، در این شهادت، در این حرکت، در این مسیر میدید، یک نفر از اون 4000 فرشته نمیدیدن. اون رقم حکیمانه پروردگار و آثار اون رقم حکیمانه در شهادت بود. اگر این 4000 نفر به حضرت کمک جنگی میدادن و جنگ به نفع امام تموم میشد، یک اثر از آثار اون شهادت و جهاد در راه خدا رو دیگه نداشت. البته فرشتگانم وقتی رسیدن که امام تو گودال افتاده بود، تموم شده. فرشتگان میخواستن برگردن، خطاب رسید یک نفرتون سر جاتون بر نگرد، همونجا بمون. شعصن و قبرن با غین، هر 4000 تاتون دائم پریشان حال باشین و قبارالود، خاکالود، و کنار این قبر باشید که هر زائری برای زیارتش اومد استقبالش کنید. زیارتش تموم شد، خواست برگرده، بدرقش کنید. مرد، به جنازش هر 4000 تاتون نماز بخونید. تو شهرش بیمار شد، به عیادتش برید. به سر و صورت زائر دست بکشین. و امام صادق می‌فرماید این 4000 تام تا روز برپا شدن قیامت گریه‌شون بند نمیاد. حالا ما گریه‌مون بند میاد، اونا نه. خب این گشایش، یعنی فهمی که از هستی و این که جلوه رحمت دارن و سیر ایمانی رو که آگاه بهش هستن، میگن باشه این درد رو بپذیر که در این درد آثار زیادی دوانه، چون های دوا بخوای اون آثار هم بین میره. از درد منالید که مردان ره حق با درد بسازند و نخواهند دوا را. دنباله آیه می فرماید اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای اینایی که کفر رو خریدند و حق رو رها کردند، کفر رو خریدند و قرآن رو رها کردند، کفر رو پذیرفتند و توحید رو رها کردند، عذاب دردناکی آماده کردند، عذاب خارکننده‌ای آماده کردند. خب این تنگناها از آثار خشم، ولی در جهان خلقت که تجلی رحمت هیچ تنگنایی وجود نداره. کل موجودات عامل رأفتن، عامل گشایشن، عامل فرجن، عامل رفاهن. خب ما یه دردی که دائم میگیریم درد تشنگیه. آب برای ما عامل راحت. ما یه دردی که میگیریم گرسنگیه. غذا برای ما عامل لذت. ما گرممون میشه میریم زیر سایه درخت و در گلستان و در بوستان، سایه درخت، بوستان، گلستان عامل راحت. دکتر میگه ویتامین د بدنت کمه، روزی نیم ساعت برو تو آفتاب بشین. آفتاب عامل راحته. رحمت یعنی حقیقتی که عامل رفاهه، عامل گشایشه، عامل فراخیه، عامل گستردگی. برای همه. اون وقت همین رحمت که کل خلقت تجلی اوست، وقتی به انسان میرسه از همه جوانب، نه اینکه فقط در دنیا براش تو زندگی عامل رفاه و گشایشه، به مرگ هم که میرسه عامل گشایشه. امام صادق میفرماد مؤمن وقتی که وقتش تمام میشه بناس بمیره، فرشتگان گماشته شده برگرفتن جان از بهشت دو نوع گیاه میارن که او بو کنه. با یک گیاه اول که بو میکنه تمام تعلقات به دنیا و زن و بچه و مغازه و پول از باطنش میپره، یعنی آرامش عجیبی پیدا میکنه. دردش نمیاد که میخوان منو از زنم، بچم، نوم، مغازم، کارم، پولم قیچی کنن. دردش نمیاد. و با یه گل دیگه که بعد از اون گل اول میذارن کنار شامش، بو که میکشه با بو کشیدن اون گل روح بدن رو مثل استشمام بوی عطر رها میکنه. این راحت، این لذت. یک کلمه جالبی قرآن مجید داره، سکرت الموت. سکره یعنی مستی. اونی که خیلی لذتش قوی میشه عقلش میپره و مست میکنه. مرگ برای مؤمن سکره است، یعنی یه مستی عجیب الهی و ملکوتیه. البته این مردن مراتبی هم داره. تو روایاتمونه رسول خدا میفرماد شب معراج لنوریه من آیاتنا، که در سوره اسراء نشانه هاشو به من نشون داد، از جمله نشانه هاش فرشتگان عالم ملکوت بودن. به یه فرشته ای رسیدم که حق دیدم از جبرئیل بپرسم این کیه. یه شکل خاصی داشت، یه ایستادن خاصی داشت، یه وجنات خاصی داشت. میشه باهاش صحبت کرد؟ جبرئیل عرض کرد بله شما آزادین. فرمود رفتم جلو سلام کردم، جواب داد. گفتم کی هستی؟ گفت ملک الموتم. گفتم که وقت مردن خود من، جان منو چگونه میگیری؟ کیفیت جان گرفتنمو برای خودم بگو. گویا رسول الله، اجازه جان گرفتن از کل مردان و زنان عالم دست منه، ولی به من اجازه گرفتن جان تو و علی رو خدا نداد. به ملک الموت گفتم پس من و علی چجوری میمیریم؟ گفت خود خدا جانتون رو میگیره. حالا اون لذت رو شما فکر کن چه لذتیه که رحمت پروردگار اتصال به جان پیغمبر و علی پیدا میکنه و این رحمت جان علی و پیغمبر رو تا عند ربهما میبره. این معنی رحمت. رحمت یعنی لذت، رفاه، آسایش، نبود بن‌بست. خب این آیه 90 که حالا چه وضعی کافران در دنیا دارن تو باطن خودش و بلاهایی که از کاسبیاشون، زن و بچه‌هاشون، دوستانشون، فریبکاران سرشون میاد و چه وضعی در جهنم دارن، چه تنگنایی در دوزخ دارن که جای هر جهنمی در جهنم به اندازه یه دونه قبر معمولی نمیشه. این غضب تنگنا. اما آیه 164 که کل جهان رحمت، رحمت عام، این یعنی بی تردید، یعنی یقیناً، یعنی مسلماً، فی خلق السماوات والارض، در آفرینش همه آسمان ها و زمین که یه چنین جهان وسیعی رو به وجود آورده. دیگه گسترده تر از آسمان ها و زمین چیزی در عالم وجود نیم، اگه بهشت، همون یه دونه گسترده تر. سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. این پهنای آسمان و زمین که به تنهایی بهش گستره کل آسمان ها و زمین. در آفرینش آسمان ها با این گستردگی و زمین که معدن تمام نیازهای شماست، تمام نیازهای شما، حالا در همین دانه ها و حبه های نباتی چه خبره خدا میدون. در عدس، در نخود، در لوبیا، در تره، در تربچه، در ریحون چه ویتامین هایی رو پروردگار جا داده و چگونه بدن رو ساخته که این بدن با همه اون ویتامین ها سازگار و هماهنگ میتونه بشه. و در آفرینش زمین با این کوها، با این دریاها، با این اقیانوسها، با این کروی بودنش، با این حرکت وضعیش، با این حرکت انتقالیش که کلش پدید آورنده رفاه و لذت برای شماست، کلش. کی میتونه نعمتهای زمین رو بشماره؟ کی میتونه آثار پرندگان زمین رو بشماره؟ کی میتونه آثار این درختان رو بشماره؟ اگر یک سال تمام درختان رو کسی بتونه تعطیل بکنه، کارگاه و کارخانه کربنگیری از هوا تعطیل، کربنایی که از آتیشا و نفسای موجودات زنده وارد هوا میشه، هر چی موجود زنده است خفه میکنه و نابود میکنه. ما اینجا نشستیم، نشستنمون، نفس کشیدنمون، راحتمون مدیون درختانه، مدیون حیوانات زهرداره، مدیون پرندگانه که میتونن بپرن. چرا میتونن بپرن؟ چون پروردگار داخل استخونهای تمام پرندگان رو پوک قرار داده، سنگینی استخوناش. ما استخونمون داخلش مواد سنگینه، نمیتونیم بپریم. اگر یک سال پرندگان نپرند، حشرات فضا هیچی رو در زمین باقی نمیذاره. همه رحمت، همه لذت و همه در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخور. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از کلمات جالب قرآن لغت سخر است که درباره بیشتر نعمتها خدا به کار برده. میگه من همه اینا رو به کار گرفتم به نفع شما، دارن فرمان برداری از نیازهای شما میکنن. میلیاردها موجود و فرمان بردار تو قرار دادم و به تو گفتم یه نفر فرمون ببر که تو رو خلق کرده، این یکی هم نمیخوای انجام بدی؟ همه فرمان تو رو ببرن اما تو فرمان خدا رو نبری، به چه دلیل؟ با چه انصافی؟ یه قلب تنها رو حساب بکنید، فرمون بردار ما قرار داده 24 ساعته تا 70 سال، تا 80 سال، تا 90 سال باز و بسته میشه و به او اجازه استراحت نداده. همه خواب دارن الا قلب، همه حیوانات میخوابن، خود ما شبا میخوابیم، روزا میخوابیم، چشم ما میخوابه، گوش ما میخوابه، اعصاب ما میخوابه، فقط قلب اجازه یه چرت نداره، چون اگه یه چرت بزنه ما 5 ساعت بعد به اجزه روی. قلب تو فرمان ببره، تو چرا هم من فرمان نبری؟ به چه دادی؟ و میلیاردها موجود من فرمان ببرن برو تو، میلیونها گوسفند بهار برن صحرا به خاطر تو، فرمان ببرن، علف بخورن، علفشون شیر بشه، شیرشونو بدوشن، شیرو بیارن ازش کره بگیرن، پنیر بگیرن، ماست بگیرن، سرشیر بگیرن، خامه بگیرن، کشک بگیرن، روغن بگیرن که سفره تو آباد باشه. میلیون ها گاو و گوسفند فرمان تو رو ببرن، فرمان نیازاتو. من به تو گفتم تو هم یه نفر رو فرمون ببر، اونم که میگی نه. چرا؟ چرا میگی نه؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، رفت و آمد شب و روز، این رحمته. اگه دائم شب بود، دائم کره زمین یه گلوله یخی بود با این همه آب منجمد. اگر دائم روز بود، زمین یه گلوله یا آتش بود مثل خورشید. اما نصف کردم کار زمین، 12 ساعت شب، 12 ساعت روز، به تناسب کشورها 13 ساعت شب، مقداری روز. و پدید آمدن این روزم مدیون گردش وضعی زمینه که به زمین دستور دادم دور خودت بچرخ، که دائم نصفت رو به خورشید باشه بشه روز در نیم کره، نصفت پشت به خورشید بشه شب. این شب و روز رو بیار و ببر، بیار و ببر. 4 میلیارد سال داره میاره و میبر. و برای پدید آمدن تابستان و بهار و زمستان و پاییز به زمین گفتم سالی یه بار 365 شبانه روز یک بار دور خورشید بگرد که 4 فصل پدید بیاد. من مهمون دارم، اسم مهمونم آدمیزاده. اگه بهار نشه که همه مهمونام نابودن، اگه زمستون نشه که همه مهمونام بی آب و بی برف میمونن، اگه تابستون نشه که هیچ میوهی نمیپزه، اگر پاییز نشه استراحتی برای زمین نخواهد بود. رحمت یعنی گشایش، بهار یعنی رحمت، لذت، فرج، تابستون یعنی گشایش، زمستون یعنی بهترین گشایش. ندیدید امسال تو تلویزیون دولتی ها چه یقه‌ای پاره می کردن تا 2-3 روز پیش آب نداریم، آب کمه، 50% از پارسال کمتر بارون اومده، اینا یقه پاره میکردن. خدا به ابرا میگفت تو تمام استانها برو گریه کن بر زمین، ببار، تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. این رحمت، جهان رحمته. و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری به امره، کشتی 500,000 تنی که نفتاتونو میبره، براتون اجناس زندگی از کشورهای دیگه بار میکنه میاره، 500,000 تن و شما رو این آب شل میذارین و آب دهن وانه میکنه ببرتش با این انشن و غرقهم. اگر من بخوام خب به این آب شل میگم دهن واکن 500,000 تن رو بده تای اقیانوس، من نمیذارم بره، نه تو، جناب ملاح، نه تو، جناب دانشمند. مگه شما ننشستید بهترین، بالاترین، قویترین، زیباترین و پرسرعتترین کشتی رو چند صد مهندس ساختین به نام تایتانیک و بزرگتون مگه دم ساحل نگفت حالا اگه خدا میتونه اینو فرو ببره، من اینو در کمال امنیت ساختم، از اروپا به امریکا وسط اقیانوس به یه قطعه یخ گفتم آروم برو خودتو بزن به این کشتی، کشتی رو پاره کرد و از سر و پایین بردش ته اقیانوس. اگه من فرمانم نباشه، اگه خواستم نباشه، کدوم کشتی روی آب میتونه حرکت کنه؟ والفلک التی تجری به امره، چرا این همه کشتی رو میبرم و میارم؟ به ما ینفع الناس، چون مهمون دارم، خیلی چیزا اونور نیست از این طرف باید برم، خیلی چیزا اینجا نیست از اروپا و ژاپن و چین باید وارد بشه، کشتی ها رو به امر خودم میبرم و میارم، یه چیزی تو جیب شما بریزم. شما چرا عبادت تو جیب خودتون نمیریزین؟ چرا ماتتون برده؟ چرا میخورین و یاد نمی کنید منو؟ و ما انزل من السماء من ماء، چه بارانهایی رو براتون از عالم بالا فرو میفرستم، فرود میارم، چه بارانهایی رو. فاحیا به الارض، با این بارونا تمام زمینای کشاورزیتون رو زنده و فعال میکنه. و بس صفیها من کل دابه، از هر جنبنده مفیدی رو با زنده شدن زمین رو زمین پخش میکنم. و تصریف ریاه، بادها رو جا به جا میکنم. اگر باد جا به جا نشه چی کار میخوان بکنید؟ زمستون تهرون که همتون تا مرز خفگی میرین، همش چشمتون به آسمون باد بیاد. اگر باد ساکن بود یه جا، درختاتون میوه نداشت، تمام گردهای نرومادهی درختان و نباتاتو باد جا به جا میکنه. اگه باد نبود میخواستین چی کار بکنین؟ و اگه کوها رو رو زمین نذاشته بودم، دائم کره زمین گرفتار بادهای طوفانی بود، اینا رو بادشکن قرار دادم. یه سود کوه بادشکنیه. و اگه این کوها نبود و زمین صاف بود، دائم باد خطرناک بود، یه خونه نمیتونستین بسازین تا برسه به زدن یه چادر. همه شتراتونو باد میبرد، ماشیناتونو باد میبرد، خونهاتونو باد میبرد. مگه خونه رو باد میتونه ببره؟ مگه خونه های قوم عاد تو قرآن نمیگه باد ریشه کن کرد و گرد و غبار کرد؟ چرا نمیتونه ببره؟ مگه طوفان اندونزی وقتی باد به اقیانوس زد یه ساعت نشد 200,000 نفر رو نابود کرد؟ تمام ساختمونای کنار دریا رو که 40-50 طبقه بود خورد، اصلا اثری ازش نموند. باد رحمته. و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابرها رو برای شما به کار گرفتم که دائم ببارن. ان فی ذلک، تو این همه نعمت، لآیات، نشانه های رحمت من پیداست، لقوم یعقلون، برای اونایی که خواب نیستن. پس عالم رحمته، موجوداتش رحمتن، تا برسیم به دنباله مطلب که دیگه کجاها رحمته. اینا که آیات کتاب تکوین بود که 4-5 روشو در آیه 164 سوره بقره دیدید، همه اینا رو، آسمان‌ها، زمین، شب، روز، کشتی‌ها، باران‌ها، بادها، ابرها رو در آیه 50 سوره روم میگه فنظروا الی آثار رحمت الله، آثار رحمت منو دقت کنید. وقت یه دونشو تو اون آیه میگه کیف یحیی الله الارض بعد موتها، چجوری بعد گذشتن زمستون تو بهار زمینو براتون جون میدم، زنده میکنم، رویش شروع میشه. اینا همه آثار رحمت من. این مالی یه کتابم که خودش اسم این کتابو گذاشته کتاب آفاق. خوشانا که یارشون که هم دو قلوه الله کارشون بی. خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون بی. همه ما معنی عشق مثبت رو حس کردیم که تو حرفامون خودمون اسمشو گذاشتیم عشق پاک، عشق ملکوتی، عشق آسمانی، عشق الهی. یه چنین عشقی اقیانوسوار در وجود زینب کبرا نسبت به ابی عبدالله موج میزد. همیشه که ابی عبدالله از مدینه میخواست سفری بره، میومد خونه خواهر، چون این عشق دو طرفه بود، با خواهر خداحافظی میکرد، اما خواهر گریه نمی کرد، ناله نمی زد، چون می دونست این مسافر بر می گرده. خاطرات عجیبی از ابی عبدالله داره. واقعا کنار خیمه لحظه های آخر بی طاقت شد. یقین داشتین مسافری که داره میره دیگه برگشتنی نداره. بیشتر از 20 روایت با سند تمامشو از امام صادق دیدم، دونه دونه شو دقت کردم که میفرماید کسی که بر حسین ما گریه میکنه گناهان گذشته و گناهان الانش که بین خودش و پروردگار آمرزیده میشه. ما رای دیگه نداریم برای اینکه هر روز از این مجلس پاک از جا بلند شیم، مگر گریه بر ابی عبدالله. نمیدونم یه روز از کجا اومد خونه، گرم بود، زینب کبرا 4-5 سالش بود، ابی عبدالله یه سال بزرگتر بود. دیدین بچه 5-6 ساله خوابیده خوابه، از پنجره داره آفتاب گرم مدینه به خواهر میتابه، در جا اومد یه رو انداز نازکی رو آورد آروم که زینب بیدار نشه رو خواهر کشید، خونکش شد، چشمشو باز کرد، پیش خودش گفت یه روزی بیاد برا تلافی کنم. عاشورا اومد دید بدن قطع قطع روی خاک بیابا، در مقابل آفتاب گرم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خب یه کارایی رو به